بسیار خوب.
این حقوق شهروندی در نگاه‌های مختلف تفاوت‌هایی داره، منتها عمده این یکسانه. در جامعه دینی نگاه به وظیفه در حقوق شهروندی پررنگ‌تر از حقی است که افراد در حقیقت از خودشون برای خودشون قائلند.
صحیح.
یعنی به انسان‌ها توصیه میشه که اول به وظیفه فکر بکنید،
حتی
در این خصوص میگه اگه تونستید به خاطر انسان‌های دیگر از حق خود بگذرید. در این جامعه در حقیقت بشاش یک جامعه به اصطلاح پویایی شکل میگیره که ما به اون اصطلاح هم میگیم یک جامعه الهی و دینی.
صحیح.
اما در جوامعی که بر اساس مکتب لیبرال دموکراسی شکل گرفته به حقوق و قانون بیشتر تاکید میشه.
بله.
باز روانشناسان و جامعه شناسان معتقدن که وقتی ما روی قانون و اجبار قانونی تاکید کردیم، به دلیل اون کراهتی که انسان‌ها از اجبار دارند، نسبت به اجبار دارند و نمیخوان که به زور تحت به عبارتی یک قانونی قرار بگیرن یا قید و بندی قرار بگیرن، خود این موجب این میشه که یأس در جامعه حکم فرما بشه و به عبارتی انسان‌ها یک وضعیت دپرسی پیدا بکنند.
صحیح.
ولی در نگاه دینی ما می‌بینیم که تمام تلاش دین اینه که انسان‌ها با رغبت این حقوق رو رعایت کنند، این وظایف رو عمل بکنند.
صحیح.
ولی در یک نگاه کلی که دنیا به این رسیده، حتی الان هم برای در غرب برای مقابله با این موضوع تدابیری اندیشیدن که تدابیر بسیار ناقصی است. چرا؟ چون هنجارمندی در جامعه غربی جایگاه ضعیفی داره، در حالی که در جامعه اسلامی ما اصل رو بر هنجارها و به عبارتی رغبت درونی گذاشتیم. هنجارها رو انسانها و مردم با رغبت رعایت میکنن، عین اینکه ما احترام دیگران رو نگه داریم. این با رغبته، اینجوری نیست که اجباری باشه بر این احترام. ولی در جوامع غربی این نبوده، تأکید بر روی قانون بوده، روی حق بوده به عبارتی. اخیراً اینها متوجه این آثار منفی این شدن و یک تغییراتی رو در این قضیه ایجاد کردند، ولی اونی نشده که باز دین روی اون تأکید داره. ما در این خصوص من یه مراجعه میکنم به عهدنامه مالک اشتر که علی علیه السلام در حکمی که به مالک میده برای امارت مصر، اونجا میگه که مردم مصر چند گونه اند، یا مسلمانند یا مسلمان نیستند. اونایی که مسلمان نیستند انسانی هستند مثل شما، از قبل این که انسانن حقی برگردن تو که امیر اونها هستی دارند. و یا مسلمانند، این مسلمانان هم یا مخالف شما هستند یا موافق شما هستند. اونهایی که مخالفن هم از باب این که مسلمانن حق برگردن شما دارن. اونهایی هم که طرفدار شما هستند به دلیل این که هم انسانند هم مسلمانند هم طرفدار شما هستند حقوقی دارن.
در واقع پس حقوق شهروندی شامل حال همه افرادی جامعه.
در حقیقت اینجوری من بگم، موقعی که در جوامع غربی چه بسا توجه به حقوق شهروندی معنای آنچنانه ای نداشت، علی در 1400 سال پیش روی این تأکید کرده و جوامع اسلامی ملزم به رعایت حقوق اجتماعی شدند. عمرای جامعه موظف به رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد شدن. این فضایی است که در حقیقت در حقوق شهروندی، در هم در حوزه جامعه شناسی و در هم در حوزه دینی مطرح.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی از همکاران در اتاق فرمان میگیریم، در ادامه باز هم با موضوع حقوق شهروندی و دفاع از حقوق شهروندی با برنامه برگ برنده همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. میگم چه خبر از حقوق شهروندی شما؟ بله با شما هستم. حال و احوال حقوق شهروندیتون خوبه؟ تا کجا با حقوق شهروندی شهرنشینی آشنا هستید؟ گزارشگر برنامه جناب آقای مهاجری با موضوع حقوق شهروندی گزارش رو برای شما تهیه کردن، بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود با برگ برنده.
سلامت اجتماعی، برقراری ارتباطات مناسب با اطرافیان، کیفیت زندگی کاری و مهارت آموزی و همینطور میزان بهره گیری از نظام آموزشی، امنیت اجتماعی و نظام تامین اجتماعی به ویژه در دوران سالمندی، شاید اینها مهمترین دغدغه های شهروندان درباره حق و حقوقشان باشد.
حق شهروندی از حقوق حقی همه آدم هاست که باید در موردشون رعایت بشه و باید خود شهروندان هم به رعایتش التزام داشته باشن.
این اول از همه وقتی ما صحبت از حق میکنیم به طور کامل یه تکالیفی هم داریم مقابلش. حق همینجوری به وجود نمیاد، قطعا تکالیفی هم بر عهده ما هستش. وقتی از حقوق شهروندی صحبت میکنیم بعد این دوتا رو در کنار همدیگه ببینیم. اگه ما بخوایم فقط بگیم که حق داریم که توی شهر چه کارهایی بکنیم، چیا داشته باشیم، ولی تکالیفی برای خودمون در نظر نگیریم، مسلماً این نمیتونه حقوق شهروندی کامل رعایت کنه و اصلاً درست نیست.
اشاره کردی به این که در مقابل حقوقی که باید در اختیار قرار داده بشه یه سری تکالیف بر عهده من شهروندم وجود داره، اون تکالیف چیه؟
خب وقتی که این تکالیف خوب بدونیم اونجا صحبت از شهروند مسئولیت پذیر میشه. اون موقع ما میتونیم وقتی که تکلیفمون خوب انجام دادیم مطالبه گر خوبی هم باشیم، مطالبه کنیم حقوق خودمون رو در مورد موضوعاتی که تو شهرمون هستش.
به نظرت میاد که مهمترین حقوق شهروندی که باید وجود داشته باشه برای افراد یک جامعه چیا هستن و اساساً برای احیا و احقاق این حقوق شهروندی چه اتفاقی باید در سطح جامعه و بین آدم‌ها بیفته؟
به نظرم اول باید یه تعریفی از حقوق شهروندی داشته باشیم. و
خب یعنی چی شهر؟
شهروند خوب به کسی میگن که هم حقوق فردی و جمعی رو بشناسه و از اونها در جایی که لازمه دفاع بکنه و به اونم عمل بکنه. یک زندگی جمعی هم وجود داره، برای اینکه تو این زندگی جمعی به یک سری موفقیت هایی هم دست پیدا بکنه باید فردگرایی رو کنار بذاره و تا حدودی منفعت طلبی رو مهار بکنه و اخلاق جمعی رو رواج بده و به دنبال اون باشه. حقوق شهروندی هم در مسائل و موارد مختلف تعریف‌های مختلفی داره.
اما جواد مهدی‌زاده، کارشناس جامعه‌شناسی شهری، در این زمینه به اهمیت تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری اجتماعی با همگرایی مدنی تاکید می‌کند.
چیزی که اینجا خیلی خیلی مهمه اینه که ما خودمون تشخیص بدیم وقتی که ما در نظام فرهنگی، نظام آموزشی، نظام کلان سیاسی متمرکز هستیم، چطور میشه انتظار داشت وقت در یه شورای روستایی بسیار بسیار غیر متمرکز هم. در واقع ما در کشور خیلی خیلی پیشرفته میبینیم بعضی ها مدیریت مستقیم دارن، چون ساختارشون یه جوری دیگه. در همون کشورهای پیشرفته نمونه ای هست که باز انتصابی است از طرف قوه مجریه. بنابراین برمیگرده که به خودی خود به نفسه، نه انتخاب خیلی خوب، انتخاب مستقیم خیلی خوبه، نه انتصاب خیلی خیلی بده، بستگی داره به اون ساختار و بافتار اجتماعی. به نظر میاد مناسب ترین الگو برای ما اون الگویه که بتوان بیشترین همگرایی و تعامل رو میونه نیروهایی ایجاد بکنه که در شهر زی نفن، زی حقن، زی زنفوزن، زی صلاحن. اگر انتخاب مستقیم موجب تفرق میشه، موجب جدایی و وارگرایی میشه، خود این نقطه مثبتی میشه. ما باید در راستای حرکت بکنیم. که هم دولت مدنی داشته باشیم، هم مردم مدنی داشته باشیم. خود عامه مردم وقتی در آگاهی کافی، تشکل کافی به حقوق خودشون ندارن، به راحتی میتونن حقوق خودشون رو آسیب بزنن و حتی علیه خودشون اقدام کنن.
از مهمترین مشارکت‌های اجتماعی حضور در انتخابات است. انتخاباتی با شناخت صحیح برای ایجاد مدیریتی کارآمد به منظور برنامه‌ریزی کلان جامعه.
مثلا در خصوص انتخابات، یک وظایفی در جامعه به عهده ما شهروندان هست برای انتخاب اصلح. این نگاه رو چطور ما میتونیم ایجاد بکنیم که این حقوق شهروندی از این زاویه بهتر بتونه رعایت بشه و بتونه مثمر ثمر بشه؟
خب ببین، مسلما تو انتخابات سیاسی شرکت کردن، انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، قطعا این یک حق تکلیفی هم بر عهده است. حق همیشه در مقابل تکلیف بعد ازش اسم ببریم. حق دارم تو انتخابات شرکت کنم، چون سرنوشت خودمه، چون احساس مسئولیت میکنم برای جامعهم، دوست دارم جامعهم مطابق نظر خودم اداره بشه. پس قطعا وقتی که میخوام جامعهم مطابق نظر خودم اداره بشه، باید تو انتخابات شرکت کنم.
حقوق شهروندی بخواد استیفا بشه، باید مشارکت کنی در سرنوشت سازی جامعه.
به نظرم اینه که کسی که بحث حقوق شهروندی براش مهمه، منافع خودش و منافع دیگران رو باید در این انتخابات در نظر بگیره و در سایه همکاری و همراهی با دیگران شرایط خوبی رو برای خودش و دیگران فراهم کنه. یعنی اینکه انتخاب درستی داشته باشیم، تو از طریق این انتخاب درست به اون حقوقی که برای هر شهروند در یک جامعه تعریف شده دست پیدا بکنیم.
حجت الاسلام احمد سالک که 5 دوره نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بوده، حقوق شهروندی را به 2 بخش تقسیم می‌کند. بخشی بر عهده مسئولان و بخش دیگر بر عهده مردم.
یک سری حقوق شهروندی است که در عهده مسئولین هست. قانون اساسی اونها رو مشخص کرده، از جمله رفاه مردم، تأمین امنیت مردم و رسیدگی به مجموعه مطالبات اونها دارن. یک سری حقوق است که حقوق شهروندی بر عهده مردم هست نسبت به مسئولین و حاکمان در حکومت اسلام، از قبیل رعایت قوانینی که مصوب مجلس هست در اجرای مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توی قضایا. بنابراین حقوق شهروندی یک حقوق متقابل هست بین مسئولین نظام و مردم.
آقای سالک استفاده از حق شهروندی در انتخاب سرنوشت و آینده یک کشور رو نیز از حقوق مسلم بر عهده مردم عنوان می کند.
افراد بر اساس حقوق شهروندی در انتخابات یک حق مسلم قانون اساسی و قوانین و مقررات کشور هست که نماینده مورد نظر خود را برای مجلس شورای اسلامی یا برای مجلس خبرگان و یا شوراها و حتی برای ریاست جمهوری به تمامی استفاده کنند. این گونه نباید باشد که مانع از اجرای حقوق شهروندی ما در انتخابات و یا در سایر مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه باشه.
از حقوق بیبدیل شهروندی حفاظت و حراست کنیم.
تشکر میکنم از همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای مهاجری، همینطور از شما که در این گزارش شرکت کردید و راجع به حق شهروندی خودتون گفتید. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. شنونده برنامه برگ برنده هستید. در بخش قبل با جناب آقای دکتر اکبر رضایی بزرگوار، دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار، مدرس دانشگاه، درباره حقوق شهروندی صحبت کردیم و آقای دکتر به نکات بسیار خوبی اشاره کردند. تا اونجا که فرمودند فرهنگ بُعد معنوی تمدن هست و حقوق شهروندی بدون شکل گرفتن شهر معنا نداره و اشاره فرمودند که در جوامع اسلامی در واقع وظیفه تقدم داره بر حقوق، یعنی انسان ها سعی میکنند که اول وظیفه خودشون رو انجام بدن و بعد از حقوقی برخوردار بشن. اما در ادامه این صحبت هایشون من میخواستم بپرسم که در جامعه اسلامی و جامعه دینی وظایف فرد در قبال جامعه چی هست؟ به صورت مصداقی بیان بفرمایید. خیلی ممنونم از شما.
هر جامعه نیازمند یک حقوقی و مقرراتی است. بدون وضع قانون در جامعه قطعاً روابط اجتماعی شکل نمیگیره.
صحیح.
این حقوق و مقررات در حوزه‌های اجتماعی مطرح، تجاری مطرح، بحث مالکیت مطرح، سیاسی مطرح، بحث چگونگی شهرنشینی مطرح، اقتصاد مطرح و از این قبیل.
صحیح.
در حقیقت میشه گفت که حقوق شهروندی در جامعه به نوعی حقوق عامه به حساب میاد که مسئولان و مردم هر دو برای رعایت اون مسئولیت دارن.
بله.
یعنی در حقیقت اینجوری من بگم حق شهروندی بدون مسئولیت شهروندی مفهومی نخواهد داشت. ما بایستی اول مسئولیت شهروندی من رو بدانیم و بر اساس این دیگران هم مقید میشن که حق من رو رعایت کنن. این که من رعایت حق کسی رو نکنم بعد انتظار داشته باشم کسی دیگه حق من رو رعایت کنه، این اصلا یک چیز قابل تصوری نخواهد بود. فلذا حق و تکلیف در کنار هم باید مطرح بشوند. اما عرض کردم اولویت اول اینه که من به وظایفم و مسئولیتام آشنا بشم، عمل بکنم، در قبل این دیگران هم حق من رو رعایت خواهند کرد.
در واقع اول انجام تکالیف.
بله.
بعد دریافت حقوق. بله. بله. بفرمایید.
نکته دیگری که هست، مسئولیت هم در حوزه فردی مطرحه، هم در حوزه اجتماعی.
صحیح.
در حوزه فردی یک چیزی که بیشتر حالا در جامعه مردم با اون آشنا هستند این هست که من یک مسئولیتی در قبال افراد دارم به عنوان یک فرد.
صحیح.
این یک چیز پیش پا افتاده است که معمولا همه این رو توجه میکنن و رعایت میکنن.
بله.
یک بحث دیگری که هست خدمت در حقیقت، مثلا سربازی که ما ها میریم، این یک به اصطلاح وظیفه مسئولیت فردی نسبت به جامعه هست که بایستی انجام بشه. یک بحث دیگری که از مشارکت در اداره جامعه است. در این مشارکت در اداره جامعه الان به شکل انتخابات ها به اصطلاح خودنمایی میکنه که قالب های دیگه هم داره. در بله. حقیقت بحث انتخابات های سیاسی که بحث میتونه مجلس باشه، ریاست جمهوری باشه، خبرگان رهبری باشه، عرض به خدمت و همچنین شوراهای شهر، اینها چهار تا انتخابات مهمی است که در حوزه سیاسی در حقیقت مطرح است که تبعات سیاسی هم اینها پیدا میکنه، نه فقط در بحث اداره یک شهر اینها تبعات دارند، بلکه در حوزه های سیاسی و همچنین حوزه های اجتماعی هم تأثیرات بسیار بالایی دارند
و این تبعات برمیگرده به خود مردم.
مثلا عرض میکنم ما یکی از مشکلاتمون در شهرها عدم توجه به حوزه فرهنگ در شهرهاست. در طراحی محلات، در طراحی خیابان‌ها، در طراحی ساختمان‌ها، فرهنگ گمشده طراحی‌های شهری ماست.
درود بر شما.
و این در حقیقت اینجوری من بگم که فرهنگ ما یه چیزی میگه،
بله،
ساختمان‌های حرف دیگه ای میزنه.
بله.
و همین تعارض موجب مشکلات روانی در جامعه میشه.
بسیار
زیاد. اگر ما انتخابمون درست باشه، فردی که بره اونجا وضع مقرراتی که در شهر میکنه خود به خود موجب این میشه که این مقررات به سمت و سوی توجه به فرهنگ سوق پیدا بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر اکبر رضایی بزرگوار. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که دفاع از حقوق شهروندی وظیفه کیست؟ خود شهروندان چقدر میتونن نقش داشته باشن؟ مسئولین چقدر نقش دارند؟ بفرمایید.
دفاع از حقوق شهروندی در وهله اول توسط خود شهروندان باید انجام بشه. یعنی شهروندان با رعایت حقوق دیگران در حقیقت حقوق خودشون رو هم رعایت میکنن.
صحیح.
و از اون طرف مشارکتی که شهروندان در امور اداره جامعه دارند این هم باز یک نوع دفاع است. اما یک جایی هست که با همه وجود اینها آدم هایی هستند که رعایت حقوق شهروندی رو نمی کنند. در اینجا قانون مسئولیت رو به اداره کنندگان جامعه محول کرده
بله.
و در حقیقت در اینجا هم مدیران اجرایی و هم قوه قضاییه با اهرم‌هایی که در دست دارن بر رعایت حقوق جامعه تأکید میکنن و این رو پیگیری میکنن و نظارت میکنن و مجازات هم حتی میکنن.
صحیح.
و این که ما میبینیم در جامعه مثلا حق مالکیت یک فردی توسط یک فرد سارقی تهدید میشه، اینجاست که نیروی انتظامی میاد اون فرد رو دستگیر میکنه، اینو میسپره به دست قوه قضاییه، محاکمه میشه و این مجازات
بله
میشه. نکته دیگری که میشه در حقیقت مطرح کرد در حوزه‌های باز انتخاباتی، این نظارت‌هایی است که بر حق انتخاب مردم توسط هیئت اجرایی انتخابات و همچنین هیئت نظارت بر انتخابات انجام میشه.
اتفاقا می‌خواستم بپرسم که اشاره به نظارت فرمودید، حالا این نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان در موضوع انتخابات حتما تاثیر بسیار زیاد و نقش زیادی دارند.
در بحث انتخابات نقش هیئت اجرایی و هیئت نظارت هر دو نقش مهمی است.
بله.
یعنی مجریان انتخابات بایستی وظیفه خودشون رو درست انجام بدن و حقوق رأی دهنده ها رو حتما رعایت بکنن. شورای نگهبان هیئت نظارتی تعیین میکنه که این هیئت نظارت میاد و بر عمل کرده این هیئت اجرایی که مجری انتخابات نظارت میکنه و خطاهای اونها رو میگیره و نهایتاً بر صحت آرای مردم نظارت میکنه و اجازه این که کسی بخواهد حق مردم رو و حق رأی مردم رو مخدوش بکنه به هیچ احدی، چه مدیر اجرایی چه آحاد، نمیده.
بسیار ممنونم از شما. با توجه به زمان محدود برنامه با جناب آقای دکتر اکبر رضایی کارشناس محترم برنامه برگ برنده در این فرصت خداحافظی میکنیم. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم در خدمتشون خواهیم بود. ادامه برنامه برگ برنده رو از رادیو فرهنگ بشنوید. خورشید که طلوع کند فردا می شود، چه فردایی. می رسیم به فردایی دیگر، آنجا که پرنده ها روی شاخه ها نشستند، شاخه هایی که برگ تردید روی آن نمی روید. بیا بیا همین لحظه بیا، تو دیروز هم که بیایی برای من فرداست. تا برگ برنده دیگر، خود نگه.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، سمیه نجفی هستم، در نمایشگاه نقالی اداره ارشاد و فرهنگ شهر تهران حضور پیدا کردیم. گفتگویی کردیم با جناب آقای دکتر زاهدی، سفیر محترم تاجیکستان و سرپرست اکو، که در خصوص این نمایشگاه و فرهنگ ترویج کتابخوانی در کشورشون برامون صحبت‌هایی رو ارائه کردن. این گزارش رو تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنم.
اون چیزهایی که اینجا دیدیم نقل دیدن کردیم و واقعا مورد پسند ما قرار گرفت. وقتی که ما اون لوحه ها رو می دیدیم از ذهن من اون چیز گذشت که ما در ساحه فرهنگ مشترکات یا عمومیت های خیلی زیاد داریم، نظیر اون چیزهایی که امروز در این نمایشگاه هست اون در تاجیکستان ما هم هست و اون رواج دارد. من با دست اندرکاران این نمایشگاه اظهار تشکر میکنم، زیرا در زمانی که شدت مناسبت ها بین دولت ها افزایش دارد، در زمانی که فرهنگ باید جای خودش رو پیدا کند و به حیث عنصر تحکیم بخش مناسبت ها بین ملت ها و دولت ها جای خودش رو باید پیدا کند، این گونه نمایشگاه ها همین رسالت تحکیم بخشی مناسبت ها بین دولت ها و ملت ها رو بر عهده دارم. بنابراین من برگزاری این نمایشگاه رو تبریک میگویم.
درود بر شما.
سلام.
قطعاً در کشور تاجیکستان هنر و فرهنگ بسیار غنی هستش که به خاطر همسایه بودن با کشور ایران میشه تبادل فرهنگی کرد و اطلاع رسانی کرد. نقش رادیو فرهنگ در این رابطه چگونه میتونه باشه؟
در مناسبت های فرهنگی بین تاجیکستان و ایران دیرینه خیلی تاریخی یا سابقه تاریخی خیلی زیاد دارد و وظیفه هر یکی ما هست که برای رشد این همکاری ها تلاش کنیم. در تاجیکستان بر این باورند که تحکیم همکاری های فرهنگی این زمینه برای رشد همکاری ها در ساحات دیگر، از جمله در ساحه اقتصادی، در ساحه تجاری، در ساحه سیاسی خواهد بود. در عرف مناسبت های بین المللی در مد اول مناسبت های سیاسی می ایستند، یعنی سیاست مدارها اگر به هم توافق کردن این یک راه برای تحکیم همکاری در دیگر سمت ها هست. ولی من فکر می کنم در مناسبت های بین تاجیکستان و ایران در مد اول باید همون مناسبت های فرهنگی باشد که اون به مثابه یک فتح الباب در دیگر ساحه ها نیز راه را برای مراودات، برای مناسبات تجاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باز میکنه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام به شما شنوندگان.